راجع به این که واقعا پیچ تاریخی در این هندسه جهانی الان درش قرار گرفتیم یا نه، چه علائمی داره، من 3-4 تا از علائمشو که به ذهنم میاد عرض میکنم. اولین نمونه که واقعا تاریخ تغییر جهت داده و انقلاب اسلامی در تقدیر بشریت دست برده، مسیر تاریخ تغییر کرد و در اتاق فرمان جهان درگیری در جریانه. 200 سال غرب به طور کاملا مطلق و آزاد بدون هیچ موی دماغ و مزاحم و رقیب اتاق فرمان جهان در اختیار غرب بوده. الان چالش است در این که این اتاق فرمان دست کی باید باشه. این یعنی یک پیچ تاریخی. وقتی که همه ملت ها 200 سال 100 سال پذیرفتن که پاریس و لندن و واشنگتن و مسکو 24 تا پایتخت برای کل بشر تصمیم بگیرن، یک پارادایمی حاکم بود، یک هندسه حاکم بود. این دوره که همه ملت‌های مسلمان با خودشون میگن کی داره بر ما حکومت میکنه و چرا و به چه حقی و چرا ما باید از شما تقلید کنیم. این سوال، خود این سوالا که طرح میشه، یعنی پیچیده تاریخ، یعنی یک گفتمان جدیدی داره در دنیا رایج میشه. این که در کشور غیر مسلمان میرید تو دانشگاه غیر مسلمان جلسه میگذاره، میبینی استاد و دانشجو تا اسم ایران و جهان اسلام اینا رو میشنون کف میزنه و استاد غیر مسلمان بلند میشه میگه اگر شما مورد حمله قرار بگیرید ما همه کنار شما هستیم. من این رو از استاد بودایی شنیدم، از کمونیست شنیدم، از هندو شنیدم، از آمریکای لاتین تا شرق آسیا و در اروپا. پروفسور آلمانی ازش شنیدم که گفت شما اولین ملتی بودید که بعد از جنگ بین الملل دوم که همه خفه شدن و به خصوص بعد از که شوروی هم سقوط کرد، تو روی اینا ایستادید و گفتید نه. بعد گفت ما تو آلمان میترسیدیم به اینا بگیم نه، به آمریکایی‌ها، چون اینا بر ما مسلطن. نه گفتن شما به منم تو آلمان الهام داد که میشه گفت نه. این یعنی پیچ تاریخ. در بلگراد در سربستان زمان جنگ بوسنی و اینا ما رفته بودیم در شهر بلگراد. من می‌خواستم سوار اتوبوس بشیم با بعضی دوستان بریم یک شهر دیگری به نام پریشتینا، بچه واکسی سرب، بچه سرب کنار ایستگاه اتوبوس تا به ما نگاه گفت کفش رو واکس بزنم، گفتم نه. نگاه کرد و اینا گفت کجایی هستی، گفتم ایران. نوجوان 13-14 ساله سرب، وسط سربا اون زمانی که مسلمان‌ها رو قتل عام می‌کردن تو بوسنی، این بچه مشتش رو آورد بالا و گفت ایران. یعنی او میفهمید که چه اتفاقی داره میفته. تو بتخونه هند دهلی رفتیم، تو بتخونه نائب الوزیره بودیم از طرف شما، بچه بت‌تراش، بچه بت‌تراش فهمید از ایرانی، بلند شد به احترام و استاد مارکسیست تو دانشگاه ای رو به من گفته. تو آمریکای لاتین طرف ستاره سرخ رو کلاژ زده، عکس چه گوارا رو سینه‌شه، بهش دارم میگم آقا اسلام اینه، قرآن اینو میگه در باب عدالت اجتماعی، امیرالمومنین اینو میگه، امام اینو گفت. کمونیست رسمی بلند شد به افتخار امیرالمومنین کف زد. بعد گفت این حرفا خیلی قشنگه ولی اینا چه ربطی داره به دین؟ گفتم به دین شما ربط نداره ولی به دین ما چرا؟ گفت من کلاهمو به احترام این دین بلند میکنم، برمیدارم از سرم. اینا یعنی پیچ تاریخ. اینا یعنی تا 50 سال پیش ما ملت منفعل وابسته تو سری خور بودیم، امروز تو دنیا حواسا اینجاست. همه هفتم یکی دیگه از کشوری اروپایی طرف اومده تو دانشگاه به من میگه این بمب اتمتون رو بالاخره بسازید زودتر دیگه. گفتم آقا بمب اتم کی میخواد بسازه؟ بمب اتم ما همینه که تو داری تو دانشگاه انگلیس درس میخونی، طرفدار انقلاب مایی، همینه بمب اتم ما. گفت حالا کار ندارم، بمب اتمتون رو زود بسازید برای چی اینا داشته باشن شما نداشته باشین. اینا یعنی پیچ تاریخ. چند تا مؤلفه اینجا هست که من به اینا اشاره میکنم، به چند تاش. یک، مظهر قدرت، هم قدرت سخت و هم قدرت نرم از قرن 18 تا 20 میلادی یه مظاهری داشت، یه گفتمانی، یه ادبیاتی برش حاکم بود، چه اون زمانی که دو قطبی چپ و راست غرب و شرق بود، سرمایه‌داری و سوسیالیسم بود، چه بعد که سوسیالیست‌ها کمونیست‌ها سقوط کردن، شرق حذف شد، غرب وارد دوران افولش شده. از همه صحنه‌هایی که در قرن 18 و 19 غرب با سرعت برق جلو می‌آمد، از همه جا داره میره عقب. اسلام ظهور کرده به عنوان یک قدرت جوان تمدن ساز. بعد از تمدن اسلامی که در قرن 19 و آغاز قرن 20 از هم پاشید و متلاشی شد، با 150 سال وقفه دوباره تمدن اسلامی این بار با شروع ایرانی حرکت کرده و این خیلی نقطه مهمیه. جهتگیری قدرت نرم و قدرت سخت هر دو تغییر کرده، داره تغییر میکنه. قدرت نرم همینایی که عرض کردم این نمونه ها، این همه قدرت نرمه. همین نهضت بیداری اسلامی قدرت نرمه. این که هر جا میری میگن کل این قضایا زیر سر شما بوده، زیر سر انقلاب اسلامی در ایران بود، یعنی قدرت نرم. قدرت سختم جهتگیریش عوض شد. یک زمانی ارتش های اروپایی و آمریکا و غرب به هر طرفی از دنیا که فقط یه نگاه میکردن، اون ملت و اون دولت خودشون رو خیس میکردن. اینا هواپیماهاشون رو روشن میکردن، ناوهاشون استارت میزد حرکت کنه، اونور دنیا دولت ها سقوط میکرد. حالا با تمام قدرت میان وارد عمل میشن، شکست میکنن. این هم یعنی قدرت سخت. کی اینا رو از افغانستان و از عراق بیرون کرد؟ کی اینا رو از لبنان بیرون کرد؟ ارتش های غربی در قرن 17، 18، 19 میلادی و قرن 20 هر جا وارد شدن دیگه خارج نشدن. شما ببینید الان ژاپن و ایتالیا و آلمان تو جنگ جهانی دوم اشغال شدن، هنوز اینا دست آمریکایان. الان آلمان دولت سیاسی نداره، حکومت نداره، ژاپن هم حکومت نداره، حکومت مستقل ندارن اینا، یعنی پارلمان مستقل، رئیس جمهور، دولت مستقل ندارن. اینا ارتش هم ندارن، یعنی کل اینا هنوز کاملا تحت حکومت آمریکاست. آمریکا، ژاپن یک ایالت آمریکاست، آلمان هم همینطوره. الان هم میبینید میگن 5 به علاوه 1، او یکیش آلمانه دیگه، چرا نمیگی 6؟ میگه او یکی که مستقل نیست، او جزء خود ماست، یعنی مستعمره آمریکاست. اولین بار در تاریخ جدید ارتش‌های غربیه که اینا دارن کشور به کشور با دست خالی میرن بیرون. خودشون هم میگن زیر سر ایرانه. اینجا میگن نه، اونا میگن بله، ولی من فکر میکنم اونا درست میگن، فکر میکنم خیلی بی ربط نمیگن. ارتش اسرائیل برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم شکست خورده در لبنان، لبنان اول انتفاضه که نصف لبنان رو گرفته بود. خب اینا رو خودشون میگن ایران و طرفدارای ما و نیروهایی که طرفدار انقلاب اسلامی بودن در لبنان این کار رو کردن. این اولین شکست اسرائیل در تاریخشه. جنگ 22 روزه، جنگ 33 روزه، بعد شده 22 روزه، حالا شده 8 روزه، دفعه بعد احتمالا نصف روزه، یک روزه خواهد شد. اینا اولین بار فلسطینیا تا این لحظه در تاریخ چنین پیروزی نداشتن، اینجوری که توی جنگ 8 روزه بود. همشون هم میگن ایران کرده. خیلی خوب، رهبری هم که گفت بله دیگه ظاهرا ما کردیم. پس شما سخت قدرت سخت افزاریتون هم رفته زیر سوال. شما که عراق و افغانستان آمدید بگیرید که نرید، بیرونتون کردن. کی بیرونتون کرد؟ لبنانو گرفتید بیرونتون کردن، غزه بیرونتون کردن، سوریه آقا جنگ جهانیه، اسمش جنگ جهانیه، هدفشون هم ایران بود. اینا اگر ایران، اگر سوریه با ما و حزب الله اینا نبود، اینا تا به حال یا صرف یک هفته ورش داشته بودن یا میگفتن باش با ما باش. متأسفانه چون احساس میکنن سوریه کنار ایرانه، خب یک جنگ جهانیه، الان اونجا 72 ملت دارن میجنگن. چجوری شما لیبی رو ظرف چند هفته و اینا کارشو ساختین؟ چطوره که دو سال همه تون تو سوریه نمیتونین کاری بکنین؟ عملا این جنگ جهانی بود که کردید. ایران که چون نمیتونه صریح و مستقیم وارد قضیه بشه، که ولی جرئت که نمیکنید اون کاری که در سوریه کردید، جرئت نمیکنید تو ایران انجام بدین. چرا؟ برای که ورق تو جنگ سخت افزاری هم برگشته. این که قدرت نرم و قدرت سخت جهتش تغییر کرد، اولین علامت بزرگ برای که تاریخ پیچیده، یعنی هندسه قدرت نرم و قدرت سخت داره تغییر میکنه. قدرت نرم خیلی مهمتر از قدرت سخته، برای که ملتی که قدرت به لحاظ قدرت فرهنگی معنوی ضعیفه، هرچی هم اسلحه داشته باشه بازم شکست میخوره. ببینین ارتش شاه قدرت سخت داشت ولی قدرت نرم نداشت. قدرت نرم این طرف انقلاب بود. ارتش شاه خیلی اسلحه داشت، خیلی قوی بود، پلیس و ارتش و ساواک، ولی نتونست بایسته جلوی ملت. قدرت نرم این طرف بود. مثلا بمب اتم اینا زدن توی هیروشیما چند دهه قبل، اون قدرت سخت بود. اما 60 سال 70 سال تسلط بر جهان بدون مصرف مجدد بمب اتم، این قدرت نرمه. قدرت نرم یعنی یک کاری بکن که دیگه لازم نباشه شلیک کنی، خودشون بترسن یا خودشون داوطلب باشن بگن آقا بیایید بالا گردن ما سوار شید. کاری اگر بکنید که احساس ترس، احساس احترام، احساس وابستگی، این احساس که بدون ما شما همه اب میرین، این احساس که شما نمیتوانید ما میتوانیم، شما ارزه ندارید، ما تمدن سازیم شما نه، ما تولید میکنیم شما ترجمه کنید فقط، ما تولید میکنیم شما فقط، ما صادر میکنیم شما وارد کنید، اینا میشه جنگ نرم. یعنی یه ملتی و ملت‌های جهان بپذیرن بگن آقا ما احمقیم، ما احمقیم شما پروفسوری، ما بی ارزیم شما با ارزیم، ما تمدن ساز نیستیم شما هستید، این میشه قدرت نرم. و اینا کاری کردن در این 200 سال، این تفکر در ذهن ملت‌ها و نخبگانشون وارد شد و شد گفتمان حاکم. یعنی استاد دانشگاه سر کلاس خودش ملت خودش مسخره کنه، این میشه قدرت نرم. اون لازم نیست با اسلحه بیاد تو کلاس دانشگاه یکی یکی بچه ها رو بنشونه، یه استاد وابسته فکری که ایجاد کنه که این استاد سر کلاس هی بچه ها رو تحقیر کنه، هی بگه ما نفهمیم، پدران ما احمق بودن، تاریخ ما تاریخ اینا نوشتن دیگه، تاریخ ایران تاریخ پوفیوز هاست، اینا رو نوشتن، کم کم نسل به نسل به ما حالی کردن آقا ما کسی نیستیم، مثلا ما هیچ کاری، ما نه عقل درستی داریم، نه تاریخ داریم، نه فرهنگ داریم، نه تمدن سازیم. اونایان به زبان اونا حرف بزن، به تاریخ اونا زندگی کن. الان کشورهای عربی همه تاریخ میلادیه، هیچ کس از خودش نمیپرسه برای چی. تمام کشورهای اسلامی با تاریخ میلادی دارن غیر از ایران، همشون تاریخ میلادیه، تاریخ اسلامی نیست. شاه میخواست اینجا رو بکنه تاریخ شاهنشاهی که دیگه نذاشتن مردم. یک ملت عادت میکنن میگن آقا زبان ما حرف بزن، تاریخ ما بشه محورت، مبدا تاریخت. یه ملت هایی میپذیرن، این میشه قدرت نرم. یه ملت یه مرتبه نمیپذیره، میگه برای چی. این یعنی قدرت نرم تغییر کرد ماهیتش، یعنی پیچ تاریخی. قدرت نرم یعنی زور رو تبدیل کن به قانون، دیگه زور فیزیکی نخواد، خودشون دنبالت را بیفتن. یعنی قدرت را تبدیل کن به اقتدار، چون قدرت فیزیک قدرته، اقتدار اقتدار مشروع چیه؟ همون جنگ، همون قدرت نرمه. مثل پدر یا مثلا پلیس سر چهار، الان پلیسی که تو خیابونایی که پلیس اسلحه نداره که، زورش هم که نمیرسه به همه که یه نفر آدم، ولی که تا اون میگه بیست و برو، این میشه قدرت نرم. البته یه قدرت سختی باید پشتش باشه. اینا قدرت سخت و نرم در این 150 سال در جهان اسلام دست غرب و شرق بود، داره امروزی قدرت دست به دست میشه و اینا نگران اینن. و ایران توی قضیه نقش مهمی داره و دانشگاه‌های ایران سرنوشت سازن و اساتید دانشگاه در دانشگاه سرنوشت سازترین هم که این روحیه رو ایجاد بکنن یا نه. مشروعیت که نوع که قدرت نرم رو نشون بده، وقتی تو رو به عنوان رهبر و الگو مشروع میشناسن یا نمیشناسن، این میشه قدرت نرم. این قدرت داره در دنیا تغییر جهت میده که بدون ضرورت کاربرد زور و تهدید و قدرت سخت دیگه نمیتونن به همه اهدافشون برسن. حالا کم کم با قدرت سخت هم دیگه نمیتونن. اینا علامت ورق برگشتنه که حرکت به سمت این بعد نرم افزاری قدرت از نوع مشروع تو دستور کار اینا بوده و هست. فرهنگ سازیاشون دیگه کم کم یه جایی داره جواب نمیده. قدرت سخت یعنی شما ناوگانتو میاری میگی به حرفم میکن، مثل زمان قاجار. انگلیس‌ها از غرب از شرق اومدن کمک کردن، افغانستان و کابل رو از ایران جدا کردن، تا شاه قاجار خواست نیرو بفرسته به جنگ که هرات و افغانستان رو پس بگیرن، از جنوب کشتی‌های انگلیسی تو خلیج فارس تو بوشهر اینا نیرو پیاده کرد، گفت اگر اونجا ارتشتون بره به سمت هرات و افغانستان اونجا که پس بگیرید اونجا رو، اینجا ما جنوب اشغال میکنیم، این میشه قدرت سخت. ناوگان داشته باش، بمب اتم داشته باش، توپ داشته باش و بزن مصرف کن، چهار تا چشمه نشون بده، بقیه حساب کار خودشون میکنن. میدونین تو هیروشیما ژاپن تسلیم شد، بعد اینا جنگ بمب اتم زدن، ژاپن اعلام کرد تسلیم شده بود، بازم بمب اتم زدن. به قدرت سخت نیاز نبود، ولی برای اینکه یه قدرت نرم ایجاد کنن 60 سال تو دنیا نونشو بخورن تا الان، گفتن بزن بریز بمب رو، چون اونا بین میدن اون مهم نیست، مهم اینه که بقیه دنیا ببینن که با کی طرفن دیگه بترسن. خب 70 سال دنیا ترسید دیگه، تا همین الان ترسید. اینا یک تو هیروشیما و ناکازاکی زدن که 70 سال دنیا بترسه. امام آمد گفت ما نمیترسیم، او نمیترسیم. سفارت چه گرفتن؟ گفتن دارن حرکت میکنن. گفت حرکت کن، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نترسید. گفتن آقا هواپیماش اومدن. گفت خب بیان بمب میریزن، بالاخره میخوان بیان پایین یا همون بالا میخوان بمونن؟ یادتونه امام گفت حالا هواپیماهاشون هزاران هواپیما بیان بمباران کنن، بالاخره میخوای بیای پایین یا میخوای همون بالا بمونی؟ بعد که بیای پایین حسابتون میرسه این ملت. اونا فهمیدن ایران، افغانستان و عراق و سوریه و اینا نیست، این یعنی قدرت نرم شکست. قدرت نرم که شکست دیگه قدرت سخت کاری نمیکنه. این یک مسئله اصلی. این یک نکته که ادبیاتی ایجاد میشه و اساتید دانشگاه نقش اصلی رو دارن در خونساسازی این ادبیات ها. دشمن ادبیات یه قدرت نرم درست میکنه، منبع قدرت نرم فرهنگسازی رسانه است، الگوسازی سبک زندگی، جذابیت ارزش هاست، روابط بین الملل، نهادهای رسمی جهانی و این قبیله و رسانه. استاد ما در دانشگاه اگر بتونه بدل اینا رو بزنه و دانشجوهاش رو تو این مسیر تربیت کنه، از کلاس فیزیک و مهندسی و پزشکی تا به خصوص علوم انسانی و علوم اجتماعی، میتونه نسل بعدی ما بشه یه قدرت درجه اول به لحاظ نرم و سخت. چون وقتی قدرت نرم بیاد، قدرت سخت حتما میاد. قدرت نرم باشه، قدرت سخت نباشه، شما شکست نمیخورید. نمونهش عاشوراست. قدرت سخت باشه، قدرت نرم نباشه، یعنی معنویت و فرهنگ و انگیزه نباشه، شما شکست میخوری، ولو قوی ترین ذرات خانه رو داشته باشی. نمونه شوروی. شوروی بزرگترین سخت افزار جهان داشت. ارتش شوروی از ارتش آمریکا بزرگتر بود. کره ما هم رفت، مریخ هم بزرگتر از آمریکایی‌ها فرستاد. موشکاش بیشتر، تانکاش، همه چیزش بیشتر. از داخل فرو باشید. همین انتخاباتی که شد، هنوز انتخابات نشده، گفتن تقلب شده، باطله. اونم از ایران مسکی یاد گرفتن، مصر هم هنوز انتخابات نشده، دارن رأی میدن، دور دومش هنوز انجام نشده، گفتن تقلبه و باطله، ما 65% رأی آوردیم. یعنی غرب اینجوریه. دموکراسی که از تهش بخواد یک جریان اسلامگرایی ولو ناقص لیبرال ولو ترسو بیاد بیرون نمیذاره. ترکیه چیکار کردن قبل از یارو اردوغان؟ او مرحوم اربکان، او آدم سالم و اصیلی بود. او دولت تشکیل داد با رأی ملت، با شعار اسلامگرایی. دیدن نمیتونن کنترلش کنن، کودتا کردن. یادتونه دیگه، کودتا کردن، اربکان حذف کردن. بجاست از شاگردای درجه 2-3 رده دوم شاگردای اربکان اینا را آوردن بالا. اینا چی میگن؟ اینا با شعار حجاب آمدن، با شعار اسلام آمدن. ملت ترکیه به اسلام رأی داد، کودتا کرد. غرب گفت انتخابات و دموکراسی رو قبول نداریم، ما دموکراسی میگیم که آتش اربکان بیرون نیاد، حزب سعادت بیرون نیاد. گفتن خب حالا اسلام گرایی، اگه بالاخره یک دموکراسی برقرار نکنی، بالاخره ترکیه هم مثل ایران و جای دیگه انقلاب میشه، بعد کنترلش کلا از دستتون در میره. گفتن خیلی خب، پس یک دموکراسی ناقص کنترل شده، به شرطی که اینا اسلام گرایی خیلی رقیق، حد اقلی اسلام سکولاریزه رو قبول کنن، سر دعوای فلسطین و اسرائیل بیان طرف اسرائیل. بیداری اسلامی شد. این آقا بلند شد رفت، یادتونه رفت یمن یا مصر، چیز لیبی یا مصر، نمیدونم الان کدومش، سخنرانی کرد، گفت این نهضت‌ها اسلامی نیستن، اینا همه ما باید دولت سکولار تشکیل بدیم. این چون اینقدر امتیاز داده، اینا رو گذاشتن اینا بیان بالا. دو تا البته نمایش هم داد، یک کاغذی کنار نخست وزیر اسرائیل توی جلسه کاغذشو پرت کرد، دو تا از این کارا که من خیلی خوشحال شدم اون موقع، گفتم بابا الحمدلله فلان، این همه بازی بوده. چگونه رأی ملت کاملا تعیین کننده است، در این حال در چارچوب مصلحت خلق، شریعت الهی، عقل، اخلاق و عدالت، این که میگن ملت رأی میدن بد ولی فقیه که خودش هم منتخب مردمه، ولی فقیه هم کسی نسبش نمیکنه، او هم مردم انتخاب میکنن، انتخاب دو مرحله. الان شما میدونین در اکثر دموکراسی‌های دنیا شخص اول حکومت که معمولا نخست وزیره حالا یا رئیس جمهوره، چون نظام‌های دموکراسی عمدتاً الان پارلمانیان تا ریاستی، ریاستی یعنی مستقیم مردم انتخاب کنن مثل رئیس جمهور، مثل مجلس. پارلمانی یعنی مردم به یک پارلمان، یک مجلسی رأی میدن، اون مجلس شخص اول رو انتخاب کنه. الان در بسیاری از دموکراسی‌های دنیا در غرب و شرق پارلمانیه، یعنی انتخابات دو مرحله‌ایه، یعنی مردم نمایندگان رو میفرستن به مجلس، اون مجلس شخص اول رو که حالا رئیس جمهور، نخست وزیر، هر چی هست، اونا انتخاب میکنن. انتخابات دو مرحله‌ای تو نظام ما هر دو نوع انتخابات الان هست. انتخاب رهبری دو مرحله‌ای است مثل اکثر دموکراسی‌های جهان، یعنی مثل دموکراسی پارلمانی. انتخاب شخص اول قوه مجریه، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا، انتخابات ریاستی و مستقیمه. خب پس انتخابات، رهبرم منتخب مردم اینجا، بعد این رهبر مسئولیتای پیدا میکنه. یکیش اینه که از طریق از جمله بازوی شورای نگهبان و این نظارت ها که اینا عرض کردن باید عادلانه باشه، منصفانه باشه، جناحی نباشه، صادقانه باشه، به قضیه به عنوان حق الناس و حق الله نگاه کنه، وقت اون اختیارات داره که این نظارت رو، در واقع نظارت رهبری را، قانون اساسی رو اعمال کنه، که این هم جمهوریت هم اسلامیت، اینا اصلا یکی هم تو فرهنگ ما. لذا بری اساس تقریبا همه مواردی که امام از اول انقلاب رئیس جمهورا رو تنفیذ کرد، که این عباره حتی نسب کرده و عزل کرده و هر دو رو استناد میده به مسئله ولایت شرعی، اما که این ولایت شرعی چرا بر از بین همه فقها برای جناب عالی باشد؟ برای که ولی فقیه منتخب مردمه. پس ببین دو تا قید داره، هم باید ولی فقیه عادل واجد شرایط باشد با همه اون شرایط سختش، هیچ حاکمی تو دنیا اینقدر شرایطش سخت نیست. حاکمای دنیا مشروب طرف مشروب خور هست، قمارباز هست، هر شبت که مسائل جنسی، فساد جنسی داره، هزار کار داره، در این حال میاد میشه شخص اول مملکت که به اصطلاح حق داره مثلا دستور جنگ و صلح و فلان و حرفا بده. یک آدم مثل جورج بوش که دائم الخم بود، خودش کتابش نوشته، خاطرات چه من دیدم بخشه، میگه من مثلا سالها دائم الخم بودم، یعنی گوشه خیابونا میافتاده، میرن اینو برمی‌دارن میگن میکنن رئیس جمهور. ریگان هنرپیشه سینما بود، فیلمای کابویی بازی میکرد، فیلمای کابویی دیدید دیگه، فیلمای وسترنی را که اینو برشتن تو فیلم کمدی هم بازی کرده، اینو برشتن کردن رئیس جمهور. اصلا اینا تو آب نمک میخوابونن، حتی خانوادگیش هم دارن میکنن. الان میدونین نامزدای ریاست جمهوری بعدی آمریکا کیاین، رقبای اصلی، یکیش زن کلینتونه رئیس جمهور قبلی، یکیش هم برادر بوشه. بوش اول باباش رئیس جمهور شد، بعد او پسرش، حالا نوبت این پسرشه. از طرف جمهوری خواها، از طرف دموکرات هم کلینتون بوده، حالا هم خانومش. شما هم میگین خانوادگی و فلان، که خودش از همه خانوادگی تر شد که دیگه، حتی دوتا حزب هم نیست، دوتا فراکسیون هم نیست دیگه، الان شده دوتا خانواده. بعد به ایوریا درس چیز میدن. این عبارات امام رو ببینید و روشن بشه که امام توی قضیه جمهوری اسلامی، امام که مؤسس این نظامه، چجوری عمل میکنه. اولا یک نکته میگن که استثوابی نبوده که کی صلاحیت داره برای انتخابات، بعدها درست شد، زمان امام نبود. اولین انتخابات ریاست جمهوری، چون قانون اساسی میگه نظارت به عهده در انتخابات اول که هنوز شورای نگهبان نبود، میگفت به عهده شخص امامه، انتخابات های بعدی که دیگه بعد شورای نگهبان میاد به عهده اویه. حالا سوال، آیا اینه که قانون اساسی گفته بود دوره اول با امام، دوره بعد با بقیه، آیا نظارت برای تایید صلاحیت ها هم بوده یا نه، استثوابی بوده یا نه؟ جواب، امام صریح، برای که بدونید چقدر استثوابی بوده. اولا امام میگه که استدلالی که میکنه اینه، میگه وقت نیست، عده زیادی نامزد شدن، منم نمیشناسم اینا رو، لذا اختیار خودم رو اینجا اعمال نمیکنم. نه اینکه من همچین اختیاری ندارم، این رو من اعمال نمیکنم. بعدم میدونست مردم به اینا رأی نمیدن. در این حال همین آدم رو وقتی که رأی میاره بنی صدر، امام ببین تو نسبش چی میگه، میگه بعد از اینکه من امضا کردم تو مشروعیت پیدا کردی، تا قبل از او همه آرا انباشه تو مش هنوز رئیس جمهور نیستی، حق تصرف نده. بعدم که عزلش میکنن باز میگن تو تخلف کردی. وقتی هم که نسبش میکنن میگن به این شرط نسبت میکنن، به شرطی که در چارچوب ارزش‌های اسلامی باشی. ما دموکراسیمون مشروط به اسلامه. بله اسلاممون به این معنا دموکراتیکه که تمام مقاماتش با رأی ملت میان، اما نه که ضوابطش رو هواست، ضوابط الهی محکمه، با تابع اونا باشه. نکته بعدی که امام حتی زمان بازرگان، مرحوم منصور بازرگان که آمد نخست وزیر شد، که او که انتخابات نشده بود که امام تعیینش کرد. بعد هم فهمیدیم که امام خودشون گفتن من والله با نخست وزیری ایشون موافق نبودم، من تا نظر دوستان مشاوره نامه گفتن خواستم استبداد نباشه و نگن اینا آمدن زود میخوان آخوندا بیان نامه جاری بگیرن، گفتیم اینا بیان. والله من اینا رو برای کارات درست نمیدونستم، گفت والله من بنی صدر رأی ندادم، والله من بازرگان رو برای نخست وزیری مناسب نمیدونستم، حتی راجع به آقای منتظری ایشون گفت والله من با قائم مقامی شما از اول مخالف بودم، در هیچ کدوم از اینا من نقشی نداشتم، منتها من مانع نشدم و گفتم حالا هر انتخابی میکنه، هر تصمیمی میشه، من وظیفه خودم رو انجام بدم. ولی همون دولت بازرگان که آمد، خب مردم یادتونه اون زمان اصلا کسی خواص بازرگان و بنی صدر رو ایتی پاره میشناختن، مردم به خاطر اینا که تو صحنه نیامده، مردم امامو میشناختن. امام که گفت یه مرتبه فرداش همه گفتن نخست وزیر ایران، مهندس بازرگان نخست وزیر ایران فرداش. من یادم میاد خودم با سه شاید از بچه‌ها 14-15 سال بود رفتیم جیپ فرمانده حکومت نظامی توی اون محله بود و بچه‌ها گفتن بریم باهاش حرف بزنین، سرش بند کردن رفتن رو جیپ فرمانده نوشتن مهندس بازرگان نخست وزیر ایران به فرمان امام فلان. بعدش هم که امام گفت اشتباه کردم، مثلا من قبول کردم شما بیایید، شما اصلا اهل انقلاب نیستید، هنوز به ساواکی ها دارین شکنجه‌گری، به ساواکی ها دارین حقوق میدین، هنوز آرم شاه رو عرضه ندارین بردارین از روی چیزا، اصلا مثل که انقلاب نشده. بعدش هم یه مرتبه همه گفتن آقا کس بازرگان نمیخواد. در این حال ببین اینا که میگن ولایت فقیه، همون با هنس بازرگان آمده میدونست که این سنده که میگم تاریخش مال 3/12/57 3 اسفند میشه چقدر بعد انقلاب؟ 10-11 روز، 10-11 روز بعد از پیروزی. وزراشو باید معرفی کنه، امام اجازه بده. الان که اینجوری نیست که الان که مثلا وزرا رو ولی فقیه انتخاب نمیکنه، حالا رو بعضی اون که نظر وزارت‌های حساس باید مشورت بکنه، ولی اصلا امام گفته همه وزراشو باید قبول اجازه بگیدم بدم. من نامه میمیسه منصب بازرگان به امام که عطف به دستخط مورخ فلان که این جانب را مفتخر و مأمور تشکیل دولت موقت حکومت انقلاب اسلامی فرمودند، بدین وسیله همکاران انتخاباتیم رو میدم. اول میگه اینا رو ما بردیم شورای انقلاب تصویب کردن، خودم هم که انتخاب کردم، حالا باز اینا رو میارم به حضور مبارک معرفی میکند و کسب اجازه برای عهده‌دار شدن وظایف محوله. شما باید اجازه بدید که اینا وزارت رو شروع کنن. یعنی اینقدر روشن بوده مسئله که معرفی میکنه افراد رو ایشون. امام هم یک جمله مینویسن که انشاءالله موفق باشن، این جانب نیست تایید میکنم. پس حتی انتخاب وزراش امام باید نظر میداد. دو، دکتر صحابی میخواد بشه وزیر مشاور، یعنی اون موقع انگار شخص دوم حکومت، باز از امام باید اجازه بگیرن. امام نامه می‌نویسه جناب آقای دکتر یدالله صحابی، طبق پیشنهاد نخست وزیر و تصویب شورای انقلاب، جناب عالی را به سمت وزیر مشاور در امور تعلیمات و تحقیقات منصوب میکنم. ببین تا چه حد این اوله. اینا که میگن اوائل جوری نبود، بعدنا اینجوری شد، یا میگن که او قانون اساسی متن اولیه رو که دادن به امام او اصلا توش ولایت فقیه نبوده. دیدید نمیدونم گفتن یا نه، بعدن تو مجلس خبرگان یک عده‌ای مثل آقای بهشتی و آقای منتظری و اینا آمدن به زور ولایت فقیه رو داخل قانون اساسی کردن مثلا. خب اصلا امامی که از قبل از انقلاب سالها داره تو نجف ولایت فقیه درس میده، اصلا مبنای انقلابش ولایت فقیه حکومت دینیه، این چطور میتونه قبول کنه هم چیزی نباشه؟ بعد یه عالمه صحبت داره امام سری، اصلا اینا گزینشی برخورد میکنن به حرفای امام، این جریان غربگرا و سکولاریست ما مذهبی های لیبرال، گزینشی برخورد. اصلا امام صریح چند اینجا تو صحبتش داره خطاب به همین تیپای مثل منس بازرگان و ملی مذهبی ها و جریانای لائیک و چپ و راست و اینا که اصلا قانون اساسی بدون ولایت فقیه اصلا مشروع نیست، صریح میگه ایرو امام. و بعد یک تعبیری داره جالب، دو بار حداقل امام اینو گفته، گفته آن چرا که از اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی آورده اند حداقل اختیارات ولی فقیه است. اینها به خاطر رعایت روشنفکران و فضای افکار عمومی جهان این مقدار اکتفا کردن، و الا ولی فقیه اختیاراتش از اون چه در قانون اساسی هم آمده بیشتر است. نه اینکه مطلق و دیکتاتوره، خودش هم 100% تحت نظارت ملت و نمایندگان ملت، حق تخلف نداره، ولی اختیارات حاکم مشروع اینقدره. یک چیزی هم متاسفانه امام دستور داده همون اول انقلاب که مخفول مونده، خیلی دلم بخواد اینم بگم، امام اول انقلاب دستور میده اداره ای شبیه وزارت، اداره ای به نام اداره امر به معروف و نهی از منکر باید تشکیل بشه. این سال 58 چند ماه بعد از پیروزی انقلاب، میگه شورای انقلاب اسلامی مأموریت دارد اداره ای به اسم امر به معروف و نهی از منکر تأسیس کنه، شعبه هاشو در تمام کشور گسترش بده، این اداره باید مستقل باشد، دولتی نباشد، در کنار دولت انقلابی اسلامی نظارت کند بر اداره های حکومت، نظارت کند بر کل مسئولین، نظارت کند بر کل اقشار ملت، بر اصناف و کسبه، کارش نظارته. و دولت انقلاب اسلامی مأمور است دستوراتی که این اداره میده اجرا کنه، یعنی اداره امر به معروف و نهی از منکر دستور بده، دولت وظیفه داره اجرا کنه، حق نداره بگه هر کدومشو خواستم میکنم هر کدومشو خواستم نمیکنم. و این اداره مأمور است در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری کند و حدود شرعی را تحت نظر حاکم شهر یا منصوب او اجرا کند، و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با مسئولین این اداره را ندارند، در اجراء حکم و حدود الهی احدی مستثنا نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یعنی شخص خودم یا رئیس دولت مرتکب منکر یا خطایی شد، چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود. این دستور امام چند ماه بعد از پیروزی انقلاب سال 58. ولایت یعنی این دیگه، یعنی میگه کل مسئولین دولتی و حکومتی و سه قوه رو باید این کنترل کنی و حد اجرا کنی در موردشون. متاسفانه این کار، البته اداره های مختلف پراکنده هر کدوم بخشی از این کارا رو دارن میکنن، ولی چیزی که امام گفت نشد. یا مثلا آقا ولی فقیه تو کارهای اجرایی دخالت نباید بکنه و باید فقط چیز، بله کارهای جزئی اجرایی نباید دخالت، اما اگه یه جایی دید یک اتفاقی داره میفته مسئولین رسمی اجرایی یا قانونگذار یا قضایی به وظیفه‌شون درست عمل نمی‌کنن، باید همه اونا رو دور بزنه کارشو انجام بده، بگه اصلا همتون برید. چنان که امام در قضیه کردستان یادتونه، حالا اونا که سنشون بیشتره یادشونه، قضیه پاوه که شد، همین چمران شهید چمران اینا معاصره بودن، هر چی امام به مسئولین میگفت آقا چیز کنید، بر یه مرتبه خودش پیام داد، اصلا به دولت هم نگفت، بره هیچ کس، رئیس جمهور زمان بنی صدر رو به هیچ کسی چی نگفت، خودش دو خط نوشت داد گفت بدین از رادیو بخونن، دستور داد میدم به ارتش و تمام نیروهای نظامی بدون اینکه منتظر دستور فرماندهانشون باشند، که یعنی رئیس ارتش یا رئیس حالا سپاه هر کی بگه، همین الان باید با تمام قوا به سمت پاوه حرکت کنن. خب این همه رو دور زد دیگه، بله میتونه، وقتی به وظیفتون عمل نمیکنید میکنه. چمران شهید چمران میگفت پیام امام از رادیو خونده شد هنوز هیچ نیروی نیامده بود، اینا در رفتن که ما رو محاصره کرده بودن، ترسیدن. یک نمونهش هم اینه، یزدی، دکتر یزدی وزیر خارجه بوده زمان منصب بازرگان، امام خودش یه مرتبه دستور میده، میگه با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچونه چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیسم، دولت جمهوری اسلامی قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بکند. سریع میگه دستور میده همین الان روابط با مصر رو قطع کنید، کسی دیگه از کس شما من اجازه نمیگیرم، وظیفه‌مونه الان. بعد منصب بازرگان سر قضیه لانه جاسوسی و مسائل دیگه استعفا میده، همین امام میگه چون جناب آقای منصب بازرگان با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت در تاریخ 14 آبان 58 یعنی روز بعد از فتح لانه جاسوسی 13 آبان بود از مقام نخست وزیری استعفا کردن، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ایشان و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت ایشان و اینها استعفا را قبول کردم، شورای انقلاب دیگه به جنب سری منتظر نمونی، خیلی سری برید کشور رو دوره انتقالش رو طی بکنید، مقدمات همه‌پرسی قانون اساسی، مقدمات انتخابات مجلس و مقدمات انتخاب رئیس جمهور، سریع برید وارد عمل شید. بعد میگه که وظیفه دارین دستگاه‌های اداری حکومت رو پاکسازی کنین و به رفاه حال طبقات مستضعف و بی خانمان به طور انقلابی و قاطع عمل کنید، نه کاغذ بازی. یک سندم تنفیذ بنی صدر بگم و عزلشو. امام میگه اگه مردم شریف ایران رأی دادند به با اکثریت قاطع به جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر فلان، به حسب آن که، این جمله رو گوش کن، به حسب آن که مشروعیت این رأی و این ریاست باید به نسب فقیه جامعه الشرائط باشد. یعنی رأی قاطع هم دادن، بیشترین رأی رو به او دادن دیگه با فاصله زیاد، ولی باید به نسب ولی فقیه باشد. این جانب به موجب این حکم شرعی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب میکنم. حالا از حالا به بعد میشه رئیس جمهور. لکن اینم میگه، میگه تنفیذ و نسب این جانب و همینطور رأی ملت مسلمان محدود و مشروط به ای که ایشان از احکام مقدس اسلام تخلف نکنند. ما مشروعیت مطلق به کسی نمیدیم و از قانون اساسی اسلامی ایران تبعیت کن. اگه در چارچوب شرع و قانون اساسی باشی من قبولم، تا وقتی هستی، از لحظه ای که نیستی دیگه رئیس جمهور نیستی، ولو رأی بالا آوردی. از ایشان هم میخواهم مسئولیت خطیری که به موجب اراده ملت و قانون اساسی به عهده ایشان گذاشته شده مثل یک امانت الهی پاسداری کنه، به پیمانی که با خدا و خلق بسته وفادار باشه، به فضل خدا اعتماد کنه، به اعتماد ملت خیانت نکنه و نهادها رو هماهنگ بکنه، حمایت کنه از مبانی جمهوری اسلامی در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های خودش، نه بیش از اون. در راه هدف ملت که تداوم انقلاب اسلامی و استقرار نظام عدل اسلامی در ایران است با تمام توان تلاش کنه، خدا رو حاضر و ناظر بدانه. بعد میگه از اقشار مردم به خصوص متفکران و دانشمندان و احزاب و فلان فلان میخواهم در این لحظات خاص با حسن نیت از ایشان و دولت پشتیبانی کنن، تفرقه و کارشکنی نباشه تا ایشان بتواند بر محور عدل اسلامی عمل کنه و جانبدار مستضعفان و مستمندان باشد و اینو گوش کن، از اعمال شبه طاغوت اجتناب کند. یعنی یک شاه کوچولو باز نشی که متاسفانه شد. بعدم که او قرار تخلف میکنه، مجلس عزلش میکنه، مجلس 777 نفر میگن عزل، یک نفر میگه نه، به امام منتقل میشه. امام این جوابو میده، میگه پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس، مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی صدر برای ریاست جمهوری ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری ایران عزل کردم. نمیگه به موجب رأی اکثریت، میگه پس از رأی اکثریت. میگه الان هم نمایندگان ملت گفتن نه، هم منم خودم مستقلا اختیار دارم عزلت کردم. بعدنم راجع به ریاست جمهوری، راجع به شهید رجایی هم من فقط این جملهش عرض بکنم، میگه به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل با اکثریت قاطع بیش از دوره قبل، یعنی بیش از بنی صدر، آقای محمد علی رجایی ایده الله تعالی رو به چیز کردن، این مسئولیت رو بودش گذاشتن. باز اینجا میگه چون مشروعیت آن باید با نسب فقیه ولی امر باشد، این جانب رأی ملت شریف را تنفیذ و من ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی منصوب کردم. مادام، باز برش رجایی هم شرط میگذاره، میگه مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن باشند و از قانون اساسی تبعیت و در مصالح کشور و ملت در حدود اختیارات قانونی خودشان نه بیشتر کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی نکنند، این نسب و تنفیذ من به قوت خود باقی است و اگر خدای نخواسته برخلاف آن عمل کنند مشروعیت را از ایشان خواهم گرفت. ایشون میگه که گرچه دست جنایتکاران و منافقان رئیس جمهور متعهد و مؤمنی رو از ملت مجاهد ایران گرفت، رجایی رو، و یکی از خدمتگزاران صدیق رو به شهادت رساند و ملت را از خدمت او و فلان محروم کرد، فکر کرد با ترور اشخاص این ملت عقب می‌نشینند و در خدمت به اسلام سست میشند و راه غارتگران چپاولگر به ایران دوباره باز میشه، ولی مردم آمدن با این شرکت و عجیب و تروریست‌ها و وسایل ارتباط جمعی غرب و آمریکا و که بگن ایران در انتخابات شکست خورد، اما شیرزنان و شیرمردان هجوم آوردن و انتخابات کردن. اونا می‌خواستن به حکومت سلطنتی یا جمهوری دموکراتیک خلق تو ایران بیاد، ولی این زنان و مردان شریف ما نگذاشتن. اونا می‌خواستن دوباره ایران توسط آمریکا غارت بشه، ولی شرکت مردم. بعد میگن که خدای متعال بر ما منت گذاشت، افکار عمومی رو هدایت کرد برای انتخاب یک رئیس جمهور متعهد و مبارزی که در خط مستقیم اسلام و عالم به دین است و چه و چه هدایت کرد. امیدواریم با حسن تدبیر و کمک همه قوا مشکلات رو حل کنند و احکام اسلام رو اجرا کنند. باز اینجا در مورد حتی ایشون هم امامی رو میگه، میگه به پیروی از ملت عظیم الشأن با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری منصوب کردم. باز من خودم منصوبش کردم. باز ایشون میگه، باز شرط میذاره، ایشون هم شرط میگذاره، میگه رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن، هم رأی ملت مشروطه هم تنفیذ من، مشروط و محدود است به این که ایشان به همان نحو که تا کنون خدمتگزار اسلام و ملت بودند و طرفدار قشر مستضعف بودند و به حکم قرآن اشداء علی الکفار رحماء بینهم بودند، از این پس هم به این ایمان متعهد باشند، تعهد باقی ماند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند. بعدشون میگه به این شرط من تا وقتی که ایشون در این مسیره ایشون رو تنفیذ میکنم و نصب میکنم. پس ببینید در تمام این موارد فرق دموکراسی غربی و استبداد دیکتاتوری هر دوشون با دموکراسی و مردم سالاری اسلامی، احترام واقعی به حقوق مردم، نه عوام فریبی و نه عوام زدگی، احترام واقعی به اصول الهی، اصول شریعت و عقل و اخلاق و عدالت، جمع این دو تا با هم، یعنی جمع رضایت ناس، رضا ناس و رضایت خدا، رضایت مردم در چارچوب رضایت خدا، به شرط رضایت خدا، این واقعا یک نمونه ایه که نه اسلامگراهای قلابی تکفیری جنایتکار اسلامشون یه همچه اسلامیه، نه انتخابات و جمهوری و دموکراسی های غرب مدعی دموکراسی چون این دموکراسیه واقعا. اصل در اسلام بر سرور، شادی، آرامش، لبخند تو روایت داره میفهمد، اصلا جزء علائم مؤمن اینه، برعکس مثلا امثال بنده. تو روایت داره میگه که مؤمن شادی بر در چهرهشه برای دیگران، لبخند بر لبشه برای دیگران، غمها همه درونشه، در درون دلشه، غمها رو تو چهرهش نمیاره که دیگران رو ناراحت کنه. خود پیامبر میدونین در روایت داره که همیشه پیامبر یک لبخندی بر گوشه لبشون همیشه بوده، حتی در سخت‌ترین شرایط. راجع به امیرالمومنین یکی از اشکالاتی که به ایشون گرفتن اینه که میگفتن ایشون سبک شوخی میکنه و تو جلسه‌ای که نشسته نمیذاره جلسه یک جلسه خشک بی روحی بشه. خب پس اصل غم و اصل گریه و اینا نیست، اما مفهوم شناسی خنده و گریه و اینا مسائل مهمه. بنابراین خود فیزیک اشک و بوکا هدف نیست، گرچه خود فیزیک بوکا هم فوایدی داره ولی او هدف اصلی نیست. راجع به گریه هم میدونید دیگه، الان تو هم بحثای فیزیولوژی، بحثای پزشکی و بحثای روحی روانی و روانشناسی و اینا جدا از او، متوجه کسی بگه آقا بله بوکای بر حسین رو گفتن مستحبه برای که این مشکلات حل بشه، مثلا این قدد اشکی ما یه کمی کار کنه و تعطیل نشه و فواید بهداشتی و روحی روانی داره، بله این فواید داره ولی برای اینا نگفتن. یک فواید خیلی مهمتری داره و اون مسئله بالاتر از چشم ما، قدای عشق و نمیدونم جسم ما که اونم مهم البته، ولی بالاتر از او مسئله نجات روح بشره، نجات عقلانیت، عدالت، اخلاق در جهانه. و الا اونایی که دوستان که با روایات آشنان، با قرآن آشنان میدونن که اینقدر ما توصیه داریم برای که برنامه ریزی کنین اصلا برای شادی و لذت تو زندگی، منتها شادی که فرمودن توأم با حد که حدود الهی و قصب حقوق بشر، حقوق مردم نباشه، ولی شادی باشه. عرض کردم همین پیامبری تعبیری که آخه بعضی دوستان میگفتن آقا طنز و فیلم و نمیدونم کمدی، سینما، دور هم نشستن، خندیدن، تفریح، ورزش، بالاخره اینا همش که میشه غفلت و اینا. نه برای چی غفلت بشه، همینا میتونه. پیامبر فرمودن اصلا اینه، تعبیر دارن ازشون نقل شده، فرمودن اول هو و لعبو، اصلا لهو و لعب کنید، بازی کنید، میتونه لهو و لعب در روش نه در هدف. فانی اکره ان یرا فی دینکم قلزه، من بدم میاد از اینکه در دین شما قلزت و خشونت و خشکی دیده بشه. یک دین خشک ما نداریم، ما نگفتیم مردم همه از اول تا آخر عمر از جلو نظام ثابت همینطور کلیشه‌ای بیستن و هر شود که نه شوخی، نه تفریحی، نه لبخندی، نه صحبتی، نه هم چیزی، ما هم چی دینی نداریم، ما نمیخوایم کل زندگی ریاضت باشه. منتها فرمودن که اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا
فرمودم یه سهمی از دنیا، سهم خودتون رو از دنیا بگیرید. قرآنم میفرماد خطاب به خود رسول الله که سهم تو از دنیا بگیر، شما اینجا حقوقی داری، سهمی داری، این سهم ولی از سهم خودت به ما میگه از سهم خودتون به سهم دیگران تجاوز نکنید، بذار بقیه هم شاد باشن، بذار بقیه هم سیر باشن، خوبه که تو سیر باشی بقیه هم باشن. این دعایی که تو ما رمضان میگفتن بخونین هر شب، ما از خدا آموزش دادن که چی بخوایم. میگه چی؟ میگه خدایا اغن کل فقیر، تمام فقیران جهان را از فقر برهان. خدایا بپوشان همه برهنگان جهان را. خدایا سیر کن همه گرسنگان جهان را، تمام بشریت را. اینا چیزایی که گفتن از خدا بخواید. پس اینا مطلوبه، جزء مطالباته که آقا یک جامعه جهانی، جامعه جهانی منهای فقر، گرسنگی، منهای بیماری، منهای بیسوادی، منهای ظلم، منهای دروغ، منهای خیانت، اینا جزء مطالبات اسلامه. به ما گفتن اینا از خدا بخواید، گفتن تو دعا از خدا سلامتی بخواید. پس یعنی جامعه منهای بیماری یک جامعه اسلامی است، یعنی سلامت یک مطالبه اسلامی است، بهداشت. میگه خدایا منو با فقر امتحان نکن، فقر رو رفع کن. پس یعنی اسلام جامعه منهای فقر میخواد، میخواد همه داشته باشن، اما یک جامعه مترف و مصرف نمیخواد. فرهنگ و اخلاق مادی سرمایه‌داری، تجملات بیش از اندازه، اشرافیگری، زیاده روی نمیخواد، اما یک زندگی آبرومند، یک زندگی شرافتمندانه برای همه میخواد. مسکن، بهداشت، ازدواج، سلامتی، بهداشت، نمیدونم رفت و آمد، امکان تفریح سالم، اینا جزء مطالبات اسلامی است. اما از اون طرفم گفتن اگر یه وقتی اینا رو نداشتی به هر دلیل، اما انسانیت خودت رو حفظ کن. این صبر بر فقر که تو روایت ما آمده معنیش نیست که برای درآمد و تولید ثروت و اینا، تولید کار و تولید اشتغال کار نکن، صبر کن یعنی بشین. معنیش اینه که تا وقتی این مشکلات مالی رو داری، فقیری، گرفتاری، مشکل اجاره خونه، مشکل بدهکاری، مشکلاتی که داری، بالاخره همه تو زندگیشون افواهشو دارن، تا وقتی این مشکل هست صبر کن، یعنی انسانیت خودت رو حفظ کن، کرامت انسانی تو حفظ کن، تو مسیر باش، دنبال روش‌های نامشروع نرو. از اون طرف به ثروتمندا هم میگن، آخه بعضی فکر کردن که فقرا تا آدم فقیره گناه میکنه، وقتی ثروتمند شد گناه نه، اتفاقا این برعکس، گاهی ثروتمندا بیشتر از فقرا گاهی گناه میکنن، کثافت کاری میکنن. مثلا میگه آقا این اعتیاد به خاطر فقره. کی گفته اینو؟ پولدارا الان بیشتر بچه‌هاشون معتاد میشن تا فقرا. کی گفته منشأ اعتیاد فقره؟ منشأ اعتیاد یا دزدی یا رشوه یا فلان، اینا اغلب اینا منشأش اصلا فقر نیست، فقر فرهنگیه، یا فقر روحیه، یه فقر روحیه. و الا انسانی که فرمود از خدا بخواید غنای درون به شما بده، خدایا غنای فی نفسی، من از تو ثروت غنای درونی میخوام، این مهمتر از غنای بیرونیه. چون آدمی که روحش غنیه حتی اگر در بیرون فقیر نباشه، اما از اغنیا غنی تره، کرامت انسانی داره، شخصیت داره. دیدید بعضی‌ها رو که فقیرن ولی چقدر بزرگ بنشن؟ بعضی‌ها رو دیدید پول دارن ولی چقدر گدایان، چقدر حقیرن؟ این غنای روحی نداره ولی او داره. اگر غنای روحی باشه فقر بیرونی تحمل میشه، اگر نباشه نه فقرش تحمل میشه نه غنای بیرونیش. یعنی ممکنه ثروتمند و کاملا مرفه باشی، سیر نمیشی، یه چنگ به این میزنی یه چنگ به اون میزنی، همطوری سیر نمیشی که، چون روح گرسنه است، روح فقیره. خب حالا اینا گفتن آقا جامعه مطلوب اینه، یعنی همه اینا یعنی که شادی انسان ما میخوایم، رفاه انسان. مثلا میفرماد استرس و اضطراب، قرآن میفرماد اگر گفتید ربنا الله، ربوبیت خدا رو گفتید، اعتراف کردید، ثم استقامو، بعدم پاش ایستادید، میفرماد تو همین دنیا فرشته‌ها رو بفرستیم سراغ شما، با اینکه پیغمبر نیستید، نه برای رسالت و اینا، فرشتگانی میفرستیم، تتنزل علیهم الملائکه، این مال تو همین دنیا یا مال آخرت نیست فقط، تتنزل الذين قالوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن، اون فرد و جامعه‌ای که گفت الله، ربوبیت خدا رو پذیرفت، ثم استقاموا، بعدم پاش ایستاد، مسیر رو عوض نکرد. خدا میگه تو همین دنیا فرشته میفرستم سراغتون، تتنزل علیهم الملائکه، که چی؟ لا تخافو ولا تحزنو. دو تا چیزو از این فرد از درون شما از شما جدا میکنیم و از درون جامعه میبریم بیرون. چیه؟ خوف و حزن. یعنی خوف و حزن جهنمیه، جزو علائم جهنمه خوف و حزن، ترس و غم. پس یعنی میفرماد که شما میتونید، از شما میخوان، از ما میخوان جامعه منهای ترس، منهای استرس و اضطراب و جامعه منهای غم میخوان از ما. اگر غم گفتن، تو روایت داره که خدای از تو غم میخوام اما اقتمام فی الله، تعبیر اینه تو روایت، اقتمام فی الله. یعنی غم نه غم غریزی حیوانی، غم خودم فقط، غم مادی خودم فقط، نه، اقتمام فی الله یعنی غم الهی، یعنی غم کل بشر، یعنی غم از این که مثلا تو روایت داره که وقتی مرد میره تلاش معاش کنه و اینا، بعد چون نمیخواد حروم خوری کنه، گاهی مشکلات اقتصادی هم پیش میاد، بعد برمیگرده و اینا، در روایت داره که فرمودن که زنی که به شوهرش بگه که وقتی غمناکه، بگه اگه غمت برای دنیاست، من از تو بیش از توانت نمیخوام، ولش کن و غمو، شاد باش. اما اگر برای آخرت، یعنی غم برای عدالت، برای حقیقت، برای اصول الهی است، داره غم انسانیه، بهش بگه که خدا این غمتو زیادتر کنه. یعنی چی؟ خدا غم انسانی تو زیادتر کنه، یعنی خدا از اینم آدم ترت کنه، انسان تر بشی. خب پس اینا او غمو گفتن، غمی که هدفش عدالته، هدفش رشده، هدفش توحیده، نه غم همینطوری مطلقا. حتی ریزتر از تی شد، یعنی تعبیر پیامبر فرمودن اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا باعطائها ما تشتهی من الحلال، فرمودن که یه سهم از دنیا برای نفس خودتون قرار بدید. این نفس احتیاجاتی داره، حقوق مادی داره، احتیاج به تفریح، احتیاج به تغذیه، احتیاج به مسکن، احتیاج به بهداشت، به این بدن برسید، این سهم دنیویتون رو منتها از راه مشروع و در حد تعادل، نه خیلی افراط نه تفریط، به اعطائها ما تشتهی. ببین چی دوست داره، چی اشتها داره، بهش بدید، سرکوب نکن نیازهای نفسانیتون رو، منتها من الحلال، مشروع باشه، به قیمت تجاوز به حقوق دیگران و حدود الهی نباشه. ما لا یسلم المروه، به نحوی که مروت و جوانمردی و مبالات رو زیر پا نگذاری، یعنی کرامت انسانی تو حفظ کنی، بی مبالاتی و بی مروتی نباشه. و ما لا سرف فی، و زیاد روی و اسراف نباشه. و استعینوا بذلک علی امور الدین، وقت با این تأمین این نیازهای مادی شما دینتون رو میتونید حفظ کنید. ولی اگر کلن نیازهای دنیوی و شادی و تفریح متعادل دنیوی رو کلن از برنامه گذاشتی کنار، دینت هم نمیتونی حفظ کنی، مگر انسانهای خیلی خاص، یک عده کمی هم، اون وقت افراط و تفریط میکنی. ما دیدیم کسایی که یه وقتایی افراط میکنن خیلی بیش از اندازه، حلال هم بر خودشون حرام میکنن، بعد این عقده ها تلمبار میشه، یه وقت میزنه بیرون، بعد میبینی کم کم حرام رو هم حلال میکنن. این نگاه فرمود لهو مؤمن، مؤمن هم تو زندگی ایمانی حتی لهو داره، مفاکهت الاخوان، تو مجامع دوستانی میشید میگید میخندید، حتی به نیازهای جنسی میفرماد که در روایت داره سرور و شادی. خیلی جالبه اینا، یعنی شناختن انسان واقعی روی زمین، انسان طبیعی جسمانی رو میخواد روحانی و الهی کنه. میفرماد خیلی چیزا هست که شادی و سرور میاره برای انسان، مرد و زن. فرمود که بوی خوش، بوی خوش یک شادی در شما ایجاد میکنه و در دیگران. نگاه به سبزه، اینا تو روایت ما میگه نگاه به سبزه، نگاه به آب جاری، صدای آب، سوارکاری، انواع ورزش ها، شستشو، شنا، فرو رفتن در آب یا شیرجه زدن تو آب، خوردن، آشامیدن، اینا یه شادیه، شادی ناشی از خوردن و آشامیدن، اینا به رسمیت شناخته میشه. نگاه به، چون طرفشون مرد بوده، فرمودن نگاه به زن، نگاه به خانومت، نگاه به اینا آرامش و شادی میاره برای تو، اینا به رسمیت شناخته شده برای تو، اینا جزو حقوق توست. نگاه به زن، آمیزش و روابط جنسی مرد و زن، این یک سرور و شادی در هر دو ایجاد میکنه، اینا جزو حقوقتونه. شستن سر با گلاب و عطر، مسواک، نگاه به آب جاری و چه و چه. خب اینا از این قبیل روایت زیاد داریم که توضیح میده حتی عوامل مادی شادی های جسمانی رو. از اون طرف میفرماد که اگه میخواد بفهمید یک جامعه چقدر شیعی و اسلامی است، ببینید چقدر نشاط دارن، اهل کارن. اگر افسرده ان، تنبلن و هی نشستن یک گوشه‌ای، اینا مسلمان اسلامی نیست، این جامعه شیعی نیست. اونا که زیاد کار میکنن اما برای خدا. پس ما فهمیدیم خنده و گریه، شادی و غم نسبتش چیه، و گریه بر امام حسین، بکا بر امام حسین که گفتن عبادته، این چه نقشی داره؟ گریه یک سرش به احساسات وصل میشه، یک سر گریه به عقل وصله.